جریمه سنگین برای استخراج کنندگان رمز ارز در منازل مسکونی علاوه بر ضبط این دستگاه‌ها و تحویل به مراجع قضایی خبر داد. مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اینکه افزایش نرخ رمز ارز سبب ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری در این بخش شده است، افزود با توجه به این موضوع صاحبان سرمایه‌های خرد به صورت غیر مجاز اقدام به خرید دستگاه‌های کم بازده می‌کنند که این موضوع سبب افزایش قابل توجه مصرف برق خواهد شد. وی با بیان اینکه نصب این دستگاه‌ها در منازل سبب بروز خسارت به وسایل داخل واحد مسکونی و همچنین همسایگان و شبکه برق می‌شود، گفت در صورت شناسایی این گروه از استخراج کنندگان رمز ارز، برق واحد متخلف به نرخ برق صادراتی که رقم بسیار بالایی است محاسبه می‌شود. سخنگوی صنعت برق افزود طبق برنامه‌ریزی وزارت نیرو، متقاضیان استخراج رمز ارز می توانند در سطح گسترده این موضوع این مزارع را در شهرک‌های صنعتی مشخص شده نصب کنند و البته برق آنها نیز با نرخ مشخص و بدون دریافت یارانه محاسبه خواهد شد. رجبی مشهدی گفت امیدواریم با همکاری مردم و شناسایی مراکز غیر مجاز تابستان امسال را نیز بدون بروز محدودیت سپری کنیم. بیست و سه ثانیه و دو دقیقه از ساعت 13 روز یک شنبه 17 اسفند 1399 خورشیدی گذشت و ما همچنان با شما خوبان هستیم در پخش رادیو اقتصاد حال. یک برنامه دیگه آماده پخش با نام نقشه گنج گوش میکنیم به اتفاق.
یه زندگی خوب، یک کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی.
ما توی واحد سندی 19 خطه تولید داریم و تماشمون در واقع
خدای امید تو
راه حلی تازه، جدید، مسیری نو، کاری خلاقانه، با نقشه گنج.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با برنامه نقشه گنج همراه هستید. توی برنامه امروز امیر مهدی عنبری عزیز با عنوان کارشناس برنامه همراه ما هستن. من علی مهنافر هستم با هاتون تا انتهای برنامه. ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شهرستان‌ها و استان‌های کشور رو مطرح کردن تحت عنوان یک عنوان و امروز قرار هست که اینو ادامه بدیم. با ما بمونید. امیر جان خوبی؟
ممنونم. سلامت باشی علی جان. روز شما هم بخیر.
آقا این امیر مهدی عنبری که من با امیر راحتی میگم وزنه ایه. من با امیر راحتی به من اجازه داده، منت گذاشته سر من که یه ذره باهاش راحت باشم، دوستی کنم باش و لذت ببرم.
آقای دکتر اذیت نکنیم ما رو، ما شما رو اینجا دائم به اسم کوچیک صدا میکنیم.
سلامت باشید، متشکرم. حمله
بر جسارت نباشه، ولی خب داریم فضا رو صمیمیت‌تر میکنیم که شنونده هامون
آره،
هم راحت تر
درک کنن. خودمون میبینیم این برنامه رو دیگه، تو خونه که دیگه دکتر صدا نمیکنه که. خب روی این حساب یه ذره راحتیم با هم. به هر حال امیدوارم که به دل عزیزایی که صدای ما رو میشنوند هم نشسته باشه. خب دکتر عزیز
جان،
گفتی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استان‌های دیگه کشور برای کارآفرینی، شر رو به پا کردی دیگه. خب در خدمت هستیم. آقا ما تو کشورمون پتانسیل زیاد داریم.
دقیقاً.
یه نمونهش این خونه نقلی‌ها، حالا توسعه گردشگری. من نمیدونم اصلا بیماری گردشگری دارم، خیلی دوست دارم این سیستمو.
حالا کنار گردشگری بحث بومگردی هم خیلی مطرح شده. یعنی حالا گردشگری بعضن صرفا به مناطق تاریخی و خاص اطلاق میشه، حالا بحثای جدید بومگردی که حالا به
همون طبیعت‌گردی خودمون
روش اتفاقا استارتاپ ها و کسب و کارهای کارآفرینانه زیادی داره شروع میشه و کما بیش هم داشتیم تو چند تا برنامه قبلی هم بهشون پرداختیم. بحث ظرفیت که شد، ببین یه بخشیش رو صحبت کردیم که دولت باید فراهم بکنه، از زیر ساخت و بستر و شبکه آیتی و خب کسی که میخواد
حتی سرمایه اولیه‌اش.
حتما این فضای باز تجاری، این تعاملاتی که باید با کشورهای مختلف صورت بگیره، من میخوام توریستی از کشور خارجی بیارم اینجا، احتمالاً یه سری موانع از حوزه‌های مختلف براش پیش میاد. این برطرف کردن اینا چیزیه که دولت باید کمک کنه.
درسته.
حالا ظرفیت از نظر استانهای خودمون چی؟ ببین من فکر میکنم که یه سری دغدغه‌هایی وجود داره تو بحث عدالت. ما پایتخت سیاسی و پایتخت فرهنگی و پایتخت تجاری و تو کشور خودمون با کشورهای دیگه مقایسه بکنیم، این تمرکزه شاید بیشتر روی پایتخت خودمون به عنوان تهران باشه، در حالی که این ظرفیت تو خیلی از شهرهای دیگه کشور هم فراهم هست. همین الان هم تو استارتاپ ویکندهایی که داره توی اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز و شهرهای بزرگ غیر از تهران برگزار میشه، مشخصه که خیلی از نقاط کشور خیلی از ظرفیت‌های دیگه‌ای وجود داره که بهشون پرداخته نشده و میشه بهشون پرداخت. بریم سراغ حتی شهرهای کوچیک‌تر و حتی روستاها، میبینیم که دنیایی از فرصت و تهدید و در این حال نقاط قوت و ضعفی وجود داره که حالا نمیخوام وارد بحث مدیریتیش و اون ماتریس SWOT و این حرفا بشیم، ولی مثلا همون مثال اون دوستمون که توی شیراز از خونه خودش استفاده کرده بود، تو نگاه اول خودش نگران یه نقطه ضعفی بود که آقا من به هم مراجعه شده و الان چجوری پاسخگو باشم، ولی این نقطه ضعفش دقیقا یک فرصت شد براش. یعنی کسانی که بهش مراجعه میکنن به خاطر اون شرایط بهش مراجعه میکنن و ایشون هم درک فوق‌العاده بالایی از این فرصت داشت و شرایط رو برای خودش تکمیل کرد. به قول صحبت خودش میگفت کسی که از آلمان پا میشه میاد اینجا از من هتل لوکس نمیخواست. آفره. اون فرد خاص اتفاقا دنبال زندگی ساده من بود. این خودش به تنهایی یه فرصته.
بله.
و من فکر میکنم که ما با همین فرهنگ، باور، الگوهای رفتاری که توی مملکت داریم، اگر بررسی بکنیم خیلی راحت میشه بین این نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها از توشون کسب و کارهایی رو درآورد که کاملا کارآفرینانه است، کاملا فناورانه است، کاملا خلاقانه است، نوآوری توش وجود داره.
یه چیزی بگم، من بعضی وقتها به این واقعه عظیم راهپیمای اربعین به همین دید نگاه میکنم. نگاه کن مثلا یک اصلا به دید مذهبی بهش نگاه نکنیم، برید یک ایونت بهش نگاه کنیم، یک رخداد بهش نگاه کنیم، ببین چقدر کارآفرینی در طول مسیر میشه. حالا درسته که همه به عشق ابا عبدالله و مجانی دارن این کار رو انجام میدن، ولی اگر همین مدل و الگو رو بیاریم توی مثلا ساختار گردشگریمون، خب خیلی راحت میشه ازش پول در آورد.
نه اصلا همونطوری که صحبت کردیم اشاره شد که اصلا نگاه رویکرد جدید این نیست که صرفا باید کسب درآمدی باشه. خیلی از وقتا صحبت از حوزه سلامت، حوزه به عنوان مثال حفظ انرژی یا خیلی از مباحث مرتبط با این موضوع، خب ممکنه اون کسی که داره اون رویکرد رو اتخاذ میکنه هدفش اصلا چیز دیگری است. به هر شکل داره یه کاری، یه خدمتی رو ارائه میده و این خدمت نوآورانه رو داره ارائه میده، خدمت متفاوت رو ارائه میده.
حالا ما خیلی روی گردشگری داره مانور میدیم به خاطر اینکه ایران نمیتونم بگم کشور چهار فصل، خیلی دیگه کلیشه‌ایه، ولی پتانسیل های گردشگری خیلی زیادی داره و میشه واقعا ازش استفاده کرد. حالا جدای منابع انرژی زیادی که داره، اینو نگه داریم فعلا. خب انشالله با حضور تلفنی کارشناس محترم برنامه همینو انشالله با هم دیگه بررسی میکنیم. الهام وحدت رو با هم بشنویم اول.
بر اساس چارچوب مؤسسه کارآفرینی جهانی GEI، بر اساس دیدبان جهانی که از منظر فردی به موضوع نگاه میکنه که آدمها چقدر میتونن کارآفرینی داشته باشن، ایران در 15 کشور منطقه و شمال آفریقا رتبه 14 رو داره و در آمار دوم ایران در 132 کشور جهان در سال 95 رتبه 80 و در سال 96 رتبه 85 رو کسب کرده. اما وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها وضعیت خوبی نیست. از نگاه خارجی و مطابق تعریف داخلی، کارآفرین عامل تغییر و دارای ویژگی خلاقیت و نوآوری جدیده که خروجی اون نسبت به بنگاه‌های دیگه دارای رشد سریع‌تری باشه و دائما در حال تغییره که در جهت مثبت شدن گام برداره. با این حال با یه جستجو توی اینترنت میشه گزارش‌های مختلفی از کارآفرینی در استان‌های مختلف در زمینه‌های متفاوت پیدا کرد. مثلا کارآفرینی دو جوان اسدآبادی، کارآفرینی با طعم عسل در مازندران، کارآفرینی بانوی دلفانی و این هم کارآفرینی در دانشگاه ایلام.
اینجا محل کسب علم و دانش است، جایی که علاوه بر تحصیل میتوان خواستن را به توانستن تبدیل کرد.
وقتی ما می‌خواستیم این کارو شروع کنیم خیلی‌ها فکر می‌کردن که نمیتونیم، اما ما با پشتکار و علم دانشگاهی خودمون ثابت کردیم که خواستن توانستنه.
اینجا گلخانه گروه علوم باغبانی دانشگاه ایلامه، جایی که نقطه آغازی شده برای عملی ساختن داشته‌های علمی این دانشجویان.
سمیه منصوری هستم، دانشجوی کارشناسی علوم باغبانی دانشگاه ایلام. کنار درس خوندن تصمیم گرفتیم از دانش علمی که آموختیم کاری را بندازیم که کسب درآمد کنیم.
تعاونی ما 35 نفر عضو فعال داره که تا حالا تونستیم 7 نوع محصول کشاورزی رو تولید کنیم. از جمله تولیدات ما پرورش گیاهان زینتی، ماهی گرمابی، توت فرنگی، سبزی ارگانیک، قارچ، گل نرگس و آلوئه ورا.
و حالا قراره از راه همین علم و دانش درآمد کسب کنند.
امروز اومدیم محصول زحمت سه ماهی خودمون رو برداشت کنیم.
پرورش ماهی گرمابی، سه ماهی کپور، فیتفاک و آمور که امروز به مرحله فروش رسیده.
بریم سراغ مؤلفه هایی که گفتی و دارم خودت در موردش بیشتر صحبت بکنیم. البته این مؤلفه ها زیاد هستن و ما اگه بخوایم همش رو بررسی بکنیم قصه هزار من کاغذ و این اتفاقا میفته. ببین ما از قوانین گرفته، ساختار اداری گرفته، ساختارهای بانکی گرفته، تراکنش های مالی گرفته، بیام توی ته منابع انسانی، از رشد منابع انسانی چه آموزشی گرفته چه پرورشی به قول معلوم گرفته تا حقوقشون، مزایاشون، بیمهشون، یعنی همه اینها شکاف هایی است که ما باش مطرحیم برای یک کارآفرینی درست و به جا و منطقی. خب صحبت سریم که گفتی آقا ما آموزشش رو بدیم، قبوله، بستر رو هم فراهم کنیم. بستر یعنی چنین حداقل 300 میلیون وام که دولت میتونه کمک کنه دیگه. مراجعه که میکنه میگه آقا اسپانسر داری؟ بر چی؟ هزینه شروعش رو باید یکی بده دیگه.
ضمانت نامه
فلان فلان فلان. خب گیر میکنیم.
دست چک داری؟
آره نه. دست چک داری. اصلا جدای اون ویژگی هایی که اون محل داره کاری حالا دیگه به ویژگی گردشگری و آداب و رسوم و فرهنگیش ندارم. خب مثال شهر صنعتی عراق. خب من اگه بخوام کار صنعتی را بنزم یا باید برم هشتگرد، یا باید برم عراق، یا باید برم شهریار، یا شهریار کشاورزی معذرت میخوام. خب بالاخره یک همچین بستری بر من فراهم میشه دیگه، قبول. 100 متر 200 متر 300 متر سوله و زمینم بتونم برم پیدا کنم بگیرم. بقیه‌اش چی؟
دکتر جان من تصورم اینه که به اینها هم اگر که تصور بکنیم درست پرداخته میشه و حالا طبق صحبت دوستان داره همین الان روشون کار میشه، قرار سهولت در تک تک اینها هم اتفاق بیفته، باز من فکر میکنم که هنوز که هنوز بستر فناوری ما خیلی جای ضعف داره.
خب
این فناوری که داریم صحبت میکنیم هم ببین خود شبکه اینترنت و اینترانت قراره که در نقاط مختلف درست سرویس دهی بده که ما بتونیم همون استعلامایی که تو برنامه اول بهش اشاره کردیم رو به درستی انجام بدیم و به تایم و زمان خودش انجام بشه. بیایم تو بحث دیگه، شما حساب بکنین بسیاری از کسب و کارها احتیاج به یه زیرساخت حمل و نقلی و رفت و آمد درست احتیاج دارن.
آره.
این زیرساخت باز جز زیرساختاییه که من فکر نمی‌کنم شرایطش هنوز در حال حاضر خوب جا افتاده باشه. حداقلش اینه که تعداد کشته‌های سالانه جاده‌ای ما نشون میده که ما بستر جاده‌ای خوبی نداریم. شاید توی برنامه مجبور باشیم که با دوستان وزارت راه هم صحبت بکنیم در ارتباط با اینکه خب به هر حال خیلی از کسب و کارهای کارآفرینانه به صنعت حمل و نقل کاملا احتیاج دارن.
حامل‌های انرژی رو میخواد.
قطعاً آره. یعنی آره. حتی خیلی از کسب و کارهای کارآفرینانه خودشون بسترشون قراره که حمل و نقل باشه.
بله.
علاوه بر اینها من فکر میکنم که یه بحث خیلی مهمی که مقفول مونده اینه که تصور ما برای اینه که حتما باید یه کار خاص عجیب و متفاوتی رو انجام بدیم تا یک کارآفرینی صورت بگیره، تا یک شغلی ایجاد بشه، تا یک فعالیت اقتصادی.
به خدا اینقدر عجیب نیست امیر.
آره احسن، من میخواستم فقط دوتا مثال ساده بزنم.
خب
از متدهایی که در دنیا داره برای
اونور میگن خیلی دارین حرف میزنین، جمعش کن.
خیلی خب پس
نه بگو اون دوتا مثال تو بزن. حالا
دوتا مثال هم بزنم و بحثو ببریم برای بخش بعدی.
آره
ببین، من فقط اشاره بکنم که ما دوتا متد خیلی مطرح داریم در دنیا برای ایده پردازی، یکیشون به اسم اسکمپر، دومیشم 40 در حقیقت راهکار تریز هست. خوب. که حالا اینا رو با یه جستجوی خیلی ساده داره. دوستان میتونن پیدا بکنن. بعد تو مدل اسکمپر بحث اینه که آقا شما احتیاجی نیست حتما یک چیزی رو از صفر خلق بکنین.
این صدای گوشی امیر مهدی انبری بود که ایرادی نداره،
هیچ مشکلی نیست. من یه داروی رو سر تایم میخوردم واسه همین گوشی رو برده بودم داخل، از همه عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم، ایرادی نداره. خب بقیه حرفتو بزن، مشکلی نیست.
ببینین مثلا به عنوان مثال یکی از روش ها در متد اسکمپر اینه که شما بیاین از ابزار و خدمتی که قبلا برای کار دیگری استفاده می شده و الان دیگه اون رویکرد رو نداره جایگزینش کنیم با یه راهکار دیگه ای. ساده ترین مثالی که دارم براش، شایدم خیلی مثال خوشایندی نباشه، ولی مثالی که الان خودم به شدت باش درگیرم، قبلا یه سری پاکت های سیدی کوچولو وجود داشت که سیدی ها رو توش می زاشتن. الان خیلی از اون کارخانجاتی که این پاکت های سیدی رو تولید می کردن از همین پاکت کوچیک ها استفاده می کنن برای پوشک بچه.
آره.
یا مثلا یه متد دیگه تو همین اسکمپر بحث سازگاریه.
آره.
تو بحث سازگاری ما به عنوان مثال قبلا صرفا کتاب میخوندیم، الان به واسطه محدود شدن زمان کتاب صوتی اومده. من میتونم حین رانندگی یا حین سفر هر شرایطی کتاب رو به صورت صوتی گوش بدم، فقط قابلیت آره. سازگاری تغییر کرد.
خب خیلی خوبه، بریم برگردیم این صحبت قشنگی رو ما هم دیگه ادامه میدیم انشالله.
نقشه گنج
خب امیر جان و عزیزانی که صدای منو میشنون، ارتباط ما برقرار شد با جناب آقای فرامرز تالنگ، معاون اداره کل امور استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. جناب تالنگ وقت شما بخیر.
وقت شما هم بخیر.
شما خوبید انشالله؟
ممنونم.
سلامت باشید، ممنون که قبول زحمت کردید. دکتر انبری هم ماست.
سلام آقای تالنگ.
سلام آقای دکتر. خسته نباشید.
سلامت باشید، ممنون از شما.
خواهش می‌کنم. جناب تالنگ اهل کدوم شهرید؟
من اصالتاً مسجد
سلیمان خوزستان. به 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 آقا داریم در مورد ویژگی های کارآفرینی استان های مختلف صحبت میکنیم و پتانسیل هایی که وجود داره. خب مسجد سلیمان هم دیگه اولین چای نفت کشور توی مسجد سلیمان و اصلا
یعنی
اقتصاد
اولینا بود یه زمانی.
بله بله، دومی شهر بود مثلا، میخوام درش چاه نفت، یعنی حوزه نفتی کج شد و چاه نفت درش تاسیس شد.
درسته.
خب یعنی اقتصاد مبتنی بر نفت کشور از اونجا شروع شد.
ظاهر امر بله، اقتصاد مبتنی بر نفت تو خاورمیانه طبعا از همونجا استارت خورده.
درود بر شما.
نه تنها کشور.
درود بر شما. حالا ما صحبتمون سر اینه که میخوایم کارآفرینی کنیم. خب
کارآفرینی که شما مستحضرین جناب، هم تعریف خاص خودش رو داره، هم شرایط خاص خودش رو داره، هم یه ظرفیتایی داره تو تولید و اشتغال.
خب ما بس رو چیز دیگه جناب تالک، ما میگیم که استانها و شهرستانهای مختلف کشورمون ظرفیتهای متفاوتی از هم دیگه دارن.
درست.
یک استانی محرومتر، امکانات کمتری داره، یک استانی نه صنعتیتر، ثروتمندتر. مثلا میخوایم بزنیم
با توجه به وضعیت جغرافیایی سیستم، همه اینها شرایط خاص دارن هر کدوم. مثلا شما اون چیز رسته ها و اولویت های شغل، توسعه، اشتغال و کارآفرینی تو اردبیل مثلا خب فرق داره مثلا با جاهای دیگه. با
خب با چه معیاری
شما حساب کنین؟ مثلا تو یه جایی مثل اردبیل تولید محصولات زراعی و دامپروری، بعضی از صنایع دستی هستن، زنبورداری، تولید اثر دیگه. درست قربان؟
خب یعنی شما میفهمید که بر اساس ویژگی‌های جغرافیایی اون استان،
ویژگی‌های جغرافیایی هم تاثیر داره، نه اینکه تنها بر اساس ویژگی‌های جغرافیایی، چون بعضی چیزها هستن که همه جا یا اکثر جاها قابلیت دارن.
خب
مثل شما مثلا فناوری اطلاعات تا تقریبا همه جای کشور آمادگیشو داره. ولی خب بعضی جا هم که حالا بستگی داره به شرایط یا جغرافیا یا محصولاتی که داره، بعضی جا محصولات شیلاتیه، بعضی جا محصولات حالا کشاورزی، مثلا چند تا استان ما خرما، بعضی جا فرش و صنایع دستیه، اینا مختلفن دیگه. شما همونجور شما مستقیم
آی تالانگ ببخشید، الان فهمودین که بستر فناوری اطلاعات در سراسر کشور فراهم هست؟
یعنی آمادگیشو داره این رسته فناوری؟
بحث آمادگی یه نکته هست، این که الان فراهم هست یه نکته ای.
نه فراهمیش این که میشه پیش بینی کرد، اشتغال ایجاد کرد تو فناوری اطلاعات همه جا، بستگی به جغرافی های شرایط آب هوایی یا محصولات یا کشاورزی یا دسترسی به دریا و اینا نمیخواد خیلی.
درست.
از این نظر عرض کردم.
خب چه شاخص های این و قضیه جغرافیا رو بذاریم کنار؟ خب ما مثلا میخوام بریم سمت استانهای غرب کشور یا جنوب شرقی کشور که امکانات زندگی هم درشون زیاد نیست، چه برسه امکانات کارآفرینی. الان شما به عنوان معاون اداره کل امور استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، واقعا چه تدبیری اندیشیدید برای اینکه یک ذره رونق پیدا کنه کسب و کار اونجا؟
خب ما از طریق شورای هماهنگی که داریم تو استانها، 10 تا دستگاه هستن که زیر مجموعه ما هستن، 11 تا دستگاه هستن اینا. ما 3 تا از دستگاه های ما دستگاه های مالی و بانک هستن.
خب
کارآفرینی امید توسعه تعاون بانک رفاه کارگران.
بله.
این 3 تا دستگاه ما آمادگی این رو داشتن و حتی تو بعضی از رشته های وامی سهمیه داشتن که اشتغال ایجاد کنن به اونایی که کارآفرین بودن. حتی حالا تو مناطق روستایی هم حتی سهمیه داشتیم، سهمیه های بالایی هم داشتیم که جذب شدن.
خب یعنی وام هایی که خواستن یا پول هایی که خواستن صندوق توسعه رو فرمودید و بانک ها رو بهشون پرداخت شده که کار رو شروع بکنن؟
آره خب پرداخت شد. ما از طریق اونی که میتونیم امور استان ها، از طریق اونی که میتونیم ارائه خدمت بدیم. بقیهش رو که جناب سرهنگی بهتر از من مستحضرن چون تخصصی ایشونه. ولی از نظر اینی که امور استان ها یا تو استان های ما از طریق همون شورای هماهنگی که داریم مدیریت میکنیم تو سراسر کشور، 11 تا که عرض کردم سراشون نهاد مالی هن، از اون کاناله که ما بهشون به کارآفرینا وام میدیم.
الان یعنی اداره کل امور استان های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کارش چیه؟
ما نظارت عالیه داریم بر استان های کشور و از اون طریق شورای تحت عنوان شورای هماهنگی بین دستگاه های زیر مجموعه وزارت خونه رو به عبارتی هدایت میکنیم تحت نظر حالا در درجه اول مقام عالی وزارت و بعد از اون هم آقای دکتر رومیانی که معاون امور حقوقی و مجلس امور استانه هستن و مدیر مستقیم بنده آقای دکتر دلبری.
متشکرم ازتون.
تمنا میکنم
محبت قربان
شما. خدا.
خب گفتگوی بنده و امیر مهدی انوری عزیز رو با جناب آقای فرزاد تالانگ، معاون اداره کل امور استانهای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رو شنیدید. بمونید همچنان با برنامه نقشه گنج. خب امیر جان،
جمع ببندیم. حالا به هر شکل برگردیم سر نقطه مثبت ماجرا. ما جهش داشتیم در رتبه بندی مربوط به بحث کارآفرینی. صحبت هم کردیم در ارتباط با اینکه اگر قرار باشه تو کشور یه همچین اتفاقی بیفته، باید به صورت عادلانه همه نقاط کشور تحت تأثیر این ماجرا قرار بگیرن.
بله.
و خب احتیاج هست که بستر و زیرساخت از هر نوع برای همه بخش‌ها فراهم بشه.
ببین یه اتفاق خوبی افتاد امیر، هفتاد کردم. خب این بازارچه‌های مرزی، خب این اتفاق خوبی بود.
بله.
که یه ذره به رونق حالا به ویژه اون شهری که هم مرزه با جای دیگه، مثل بانه، نمیخوام حالا مثل منطقه آزاد عرض، مثل منطقه آزادی که شهر سلاحازا، نمیخوام در مورد زیاد صحبت بکنم یا شهر رو نام ببرم، این اتفاق خوبیه. خب ولی متاسفانه همین آره همینقدر موند ها. اصولا پایه یک اقتصاد پویا خرده فروشاشن، عمده فروشاش نیستن. اقتصاد کلان رو ما کار نداریم، ما از این خرده مرده ها باید بیایم بالا، رشد بکنیم، سیستم رو تکون بدیم. درسته اونجا راه اندازی شده، یک ذره این سیستم قاچاق حالا شده که کنترل بشه و روش نظارت بشه، ولی تهش چی؟ همونجور مون دیگه، هی منطقه آزاد اضافه میکنیم، هی اعلام میشه، قبلا فقط کیش بود، الان شد عرس و انزلی و یه جای دیگه هم هست منطقه آزاد، الان بگو چابهار و یکی دیگه هم هست یادم نمیاد، آره یکی دیگه هم هست که یادم نمیاد الان. خب تهش چی؟ خب و چه معیار سنجشی برای این گردش مالی وجود داره؟ همینا حساب دیگه. اصلا ما در عرصه نیروی انسانی ویژگی های سلامت محور داریم اونجا یا نداریم؟ اصلا روی منطقه آزاد چند تا بیمارستان توشه؟ چند تا درمانگاه توشه با اون فضای آلوده یه حالا چه روانی چه پاتولوژی اینجوری عرض کنم؟ اینها همه رو باید بسنجیم و مشکل من و سوال من اینه طبق چه معیاری ما داریم آمار میدیم؟ خب همین رو درش دخیل هست دیگه. دقیقا. چقدر گردش سرمایه رو، چقدر ورودی داریم، چقدر خروجی داریم، چقدر صادرات داریم، چقدر واردات داریم، چقدر این منابع انسانیمون میتونن هزینه بکنن، چقدر به سلامتشون بیمهشون فلان فلان قصه داره دیگه. جمع کنیم بسه،
قصه داریم.
آره.
فقط جمله آخر این که امیدوارم این بحث هایی که داریم میکنیم و دوستانی که روی خط میان و ازشون کمک میخوایم برای پاسخگویی به تک تک شنونده هامون که امیدوار هستن این برنامه ها بهشون کمک کنه تو مسیر کارآفرینیشون موفق تر باشن، افراد پاسخگویی باشن و انشاءالله. جوابی که به ما میدن جوابی باشه که واقعا مشکلی رو از ما و سایرین برطرف بکنه
انشاءالله. چون این سوالایی که برای ما مطرح میشه به عنوان یک عضو کوچکی از این جامعه ممکنه برای خیلی دیگه هم
مثلا ما به نمایندگی از خیلی از دوستان داریم اینها رو میپرسیم.
حرفی نداری امیر؟
نه، ممنون از شما، ممنون از همه شنوندگان عزیز،
ممنون از که همراهیمون کردید. خوش بگذره. خداحافظ.
بذار پاستم بذار این کچر هرچی بشکن میزنی درست نمیشه، فکرم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
یه لقمه در حد بلند بیکاری بیکار خوشمزه تو پیکنیکا پیکنیکا پیکنیکا، یه طعم عالی همین نزدیکا، انتخاب تو کامل با پیکنیکا پیکنیکا.
سونه ماهی فلفلی پیکنیکا.
اوقات شما عزیزان به خیر و شادمانی انشالله. خدا قوت میگیم به همه تلاشگران روز.
دشمن میخواد بگه که شما نمیتوانید یا ندارید یا نمیتوانید. بنده اصرار دارم به مردم بگم که ما میتوانیم و امکاناتمون فراوان است.
ما می توانیم.
پیامی از راه می رسد،
فریادی شایدی برای اتکاب خیش،
فریادی برای اتکاب خیش،
رمزی که حماس می آفریند.
ما
می توانیم.
ما می توانیم.
رازی که شور می بخشد،
زنده می کند خاک.
می توانیم.
دستانی که فروتنان خیش را میجویش را میجوید، توشه برمیگیرند و رازی را تکرار میکنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما میتوانیم.
پیامی که دیگر استوار است به قایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما میتوانیم.
13:30 است و رادیو اقتصاد همچنان با شماست. بخش اول برنامه ها ادامه داره. 30 دقیقه دیگه فرصت داریم که خدمتگزار شما خوبان باشیم. این همراهی را از ما دریغ نفرمایید و همچنان از طریق امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز با